السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل پنجم، لطایفی درباره شب قدر.
السلام علیک و علی لیلة القدر التي هي خیر من الف شهر.
سلام بر تو و بر شب قدری که بهتر از هزار ماه است. یک، وجه تسمیه شب قدر. یکی از سلامهای وداع در دعای وداع ماه مبارک رمضان این است: سلام بر تو و بر شب قدری که از هزار ماه بهتر است. همه ما اصطلاح شب قدر را زیاد تکرار می کنیم، اما شاید به درستی توجه نکرده باشیم که حقیقت این شب چیست و به چه مناسبت آن را شب قدر گفتند. اتفاقاً علما و مفسران نیز بر سر وجه تسمیه شب قدر اختلاف نظرهایی دارند. برخی صاحب نظران گفتند قدر به معنای منزلت است که در محاورات فارسی هم به کار می رود و این شب را از آن جهت شب قدر نامیدند که دارای شرف، مقام و منزلت بسیار است. برخی دیگر معتقدند قدر، مستر و مانند تقدیر به معنای اندازه‌گیری و مقدر کردن است و این شب بدین مناسبت شب قدر نامیده می شود که در آن مقدرات تعیین می شوند. این احتمال به مضمون روایات فراوانی که درباره شب قدر و ویژگی های آن وارد شده اند نزدیک تر است و مناسب تر به نظر می رسد. احتمال دیگری هم بیان شده است که البته بسیار ضعیف به نظر می رسد و بر اساس آن واژه قدر مصدر و به معنای تضییق یعنی تنگ کردن است. در برخی آیات قرآن نیز این معنا به کار رفته است، مانند آنجا که خداوند متعال می فرماید:
الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر.
خدا روزی را برای هر کسی که بخواهد وسعت می بخشد و برای هر کسی که شایسته بداند تنگ قرار می دهد. قائلان به این احتمال معتقدند چون در شب قدر ملائکه از آسمان نازل می شوند و صحنه زمین برای رفت آمدشان تنگ می شود، آن را شب قدر نامیدند. دو، آفرینش بر اساس طراحی هدفمند. درباره اصل تقدیر و چگونگی آن به اجمال می توان گفت حوادثی که در این عالم رخ می دهند و به طور کلی هر پدیده گوارا یا ناگوارایی در این عالم زمینه ها و شرایطی دارد که از زمانهای دور به تدریج فراهم می شوند تا اینکه زمان تحقق یافتن آن فرا می رسد. مثلا پیدایش نوع انسان روی کره زمین نیازمند زمینه ایست که وجود خود کره زمین و تحولاتش جزئی از آن است. یکی از پدیده های عمومی لازم در این زمینه وجود چهار فصل است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.
او در زمین کوه‌های استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود. اینها همه در چهار روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. برخی مفسران معتقدند اربعت ایام به معنای اربعت فصول است و بنابراین معنای آیه این خواهد بود: ارزاق زمین را در چهار فصل تقدیر کرد، بدین معنا که هر فصلی وضعیتی خاص را برای پیدایش برخی ارزاق فراهم می کند. اگر این ارزاق فراهم نمی شد، هیچ انسانی نمی توانست روی زمین پدید آید و زندگی کند. همچنین آماده شدن خود کره زمین برای پیدایش حیات مراحلی را گذرانده است که در برخی روایات و نیز خطبه اول نهج البلاغه ذکر شدند و امروز هم در برخی علوم در این زمینه ها سخن گفته می شود. نظیر کیهان شناسی که در آن درباره اصل پیدایش منظومه ها سخن گفته می شود و زمین شناسی که در آن کره زمین به صورت خاص مورد بحث قرار می گیرد و درباره عمر زمین، مراحلی که زمین تا کنون گذرانده است، زمان پیدایش حیات روی آن و مانند آن نظریاتی مطرح می شود. همه اینها تقدیراتی عملی برای تحقق یافتن نوع انسانند. این تقدیرات به تدریج به آنجا می رسند که زمینه را برای پیدایش یک انسان خاص فراهم می کنند. همچنین حوادثی که در زندگی هر یک از انسانها از ابتدای تولد بلکه پیش از تولد تا هنگام مرگ وی پدید می آید، مانند اینکه کجا زندگی کند، چه غذایی بخورد، با چه کسی معاشرت کند، چه چیزی یاد بگیرد و چه چیزی یاد بدهد، همه نیازمند زمینه های مختلفند. اگر آن زمینه ها فراهم نباشند، این پدیده ها به این شکل خاص تحقق نمی‌یابند. اینها تقدیراتی عملی و عینی‌اند که خداوند متعال آنها را طراحی فرموده است. بدین معنا که خداوند متعال به گونه ای هستی را مهندسی و برنامه ریزی کرده است که نوع انسان در جایی خاص با طول عمری خاص و مدتی معین با تحولاتی حساب شده به وجود آید و بعد از آن زمینه لازم برای پیدایش فرد فرد این نوع را برنامه ریزی کرده است. همه این تقدیرات هم کار خداست و کسی دیگر وجود ندارد که خدا او را خلق نکرده و بر این کارها موکل نفرموده باشد. همه هستی ملک خداست و او مدبر عالم نیز هست. البته خداوند متعال گاه بی واسطه این افعال را انجام می دهد و گاه با استفاده از وسایطی مخلوقی را به عالم هستی وارد می کند. اما بالاخره سررشته همه هست ها به دست اوست. با توجه به این نکته معلوم می شود پیدایش هر پدیده‌ای به مقدمات فراوان نیاز دارد که چه بسا باید از قرنها پیش فراهم شوند. معنای این سخن آن است که خداوند متعال تقدیر کرده است که هر موجودی کجا، در چه وضعیتی و با استفاده از چه اسبابی تحقق یابد و مدت عمرش چقدر باشد. در روایات این حقیقت ذکر شده است که برای هر چیزی تقدیری نوشته شده است. اما درک این حقیقت که آن تقدیر با چه قلمی و بر چه لوحی نوشته شده فراتر از عقل ماست. وقتی این تقدیرات به انسان و پدیده های انسانی یعنی پدیده های مربوط به رفتار اختیاری می رسد، اراده انسان هم جزء تقدیرات می شود. مثلا وقتی کسی با دیگران سخن می گوید، این تکلم هم تقدیری دارد و از مدتها پیش باید مقدمات آن فراهم شده باشد تا او بتواند در آن لحظه صحبت کند. اما در اینجا غیر از آن اسباب خارج از وجود آن شخص، یک واسطه دیگر یعنی اراده او هم در کار است، به گونه ای که اگر آن شخص نخواهد می تواند سخن نگوید. البته اراده را هم خدا به او داده است. اگر خدا به انسان اراده نداده بود، آدمی چگونه می توانست چون این چیزی را به دست آورد؟ اما به هر حال با اراده‌ای که خدا به انسان داده، وی مختار و اراده‌اش هم جزء تقدیرات اوست. در بحث تقدیر نکته دشواری وجود ندارد و پذیرفتن آن هم آسان است. پس خلاصه بحث این است که هر حادثه‌ای مقدماتی شامل سلسله‌ای از اسباب، مسببات و شرط‌ها دارد و این مجموعه را خدا خلق کرده است. سه، منافات نداشتن تقدیر علمی الهی با اختیار. بحث دیگری که بیشتر مطرح می‌شود، تقدیر علمی خداوند متعال است. بدین شرط که خدا می داند چه حوادثی در چه زمانی و کجا رخ می دهند. پذیرفتن این بحث برای کسانی که به طور کلی انتساب این نظام به خدا را میپذیرند مشکل نیست. مثلا مهندس زبردستی که کار خود را دقیق انجام می‌دهد می‌تواند نقشه ساختمانی را که می‌خواهد بسازد کاملا در ذهنش یا روی کاغذ ترسیم کند و دقیقا همان گونه که در عالم خارج انجام می‌دهد مسائلی همچون نوع، مقدار و کیفیت مصالح را مشخص کند. البته تعابیری مانند ذهن و ترسیم کردن درباره خداوند متعال مصداق ندارد، زیرا خدا ذهن ندارد. ولی علم خدا به هر کیفیتی که باشد چگونگی تحقق یافتن این عالم در آن منتقش است. علم خدا به این حقیقت تعلق گرفته است که پدیده های غیر اختیاری بدون اختیار تحقق یابند و اراده‌ای غیر از اراده الهی در آنها اثر نداشته باشد، اما پدیده های اختیاری برای صدور از فاعل به اختیار نیاز داشته باشند و بر اساس اختیار انجام شوند. پس تقدیر الهی موجب جبر نمی شود. برخی می پندارند لازمی تقدیر جبر است و اگر تقدیر را بپذیریم باید جبر را هم بپذیریم. خیام می گوید می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این شعر مغالطه‌ای بیش نیست. علم خدا انعکاس واقعیت است و واقعیت را همانطوری که هست نشان می دهد. یعنی اگر مسئله اختیاری باشد، اختیاری بودن آن را، و اگر جبری باشد، جبری بودنش را نشان می دهد. پس اینکه خدا می داند ما چه کاری را با اختیار خودمان انجام می دهیم، موجب جبر نمی شود. آنچه اختیاری است، ثبت شده که با اختیار صورت می گیرد و آنچه غیر اختیاری است، ثبت شده که بدون اختیار انجام می شود. چهار، نزول ملائکه به خدمت حجت خدا. سوال دیگر این است که آیا خداوند متعال آنچه را می داند به کسی هم تعلیم می دهد یا نه؟ در قرآن کریم می خوانیم ان ذالک فی کتاب، همه امور در کتابی ضبط شده است. این تعبیر قرآن است، اما حقیقت آن را ما به درستی نمی دانیم. یکی از ویژگی‌های شب قدر این است که ملائکه در آن شب مقدرات مربوط به یک سال را از لوح محفوظ استنساخ و بر حجت خدا نازل می‌کنند، چنان که در قرآن کریم آمده است:
تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر.
در آن شب فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری فرود می آیند. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ملائکه بر ایشان و بعد از آن حضرت نیز بر جانشینان معصوم ایشان علیه السلام نازل می شدند. این از مقامات تکوینی امام معصوم است که خداوند متعال در شب قدر مقدرات سال را به او تعلیم می دهد. در برخی روایات این نکته هم ذکر شده است که اگر در شب قدر مقدرات بر حجت خدا عرضه نشود، او از مقدرات با خبر نخواهد شد و با عرضه مقدرات حجت خدا از همه امور خبردار می شود. یکی از ویژگی‌های شب قدر این است که ملائکه در آن شب مقدرات را نازل می کنند. اما عقل ما حقیقت ملائکه، صعود و نزولشان و چگونگی عالم شدن آنها را نمی فهمد و باید اعتراف کنیم واقعیت این مسائل را نمی فهمیم. ولی اجمالاً اعتراف می کنیم که چنین حقایقی وجود دارند و به آنها ایمان داریم.
یقولون آمنا به کل من عند ربنا.
ما بدان ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ماست. چون خدا بر ما منت نهاده و به اندازه لازم برای زندگیمان از این حقایق برای ما بیان فرموده است. به هر حال در قرآن تصریح شده است ملائکه در شب قدر نازل می شوند و بر اساس روایات مقدرات یک سال را به امام آن زمان عرضه می کنند. به همین مناسبت نام این شب قدر گذاشته شده است. واژه‌های قدر و تقدیر هر دو به یک معنا هستند. برخی افعال در زبان عربی در حالت ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید یک معنا دارند و از جمله آنها می توان قدره و قدره را نام برد که هر دو به معنای اندازه گیری اند. بر اساس آنچه گفتیم اندازه هر چیزی در این شب مشخص می شود. مثلا درباره شخصی که قرار است به دنیا بیاید مشخص می شود زن باشد یا مرد، سفید باشد یا سیاه، اندامش چه اندازه‌ای باشد، ظرفیت روحی او چقدر باشد، روزی وی در آن سال چند اندازه باشد، عمرش تا پایان آن سال ادامه پیدا کند یا نه، در آن سال چه مدت مریض شود و چه مدت سالم باشد و مانند آن. همه اینها جزء مقدرات سالند و همه را خدا در لوح محفوظ ثبت کرده است. این مقدرات در شب قدر از آن لوح نسخه برداری و به خدمت حجت خدا در هر عصری عرضه می شوند. در اینجا این سوال مطرح می شود که چگونه ملائکه تقدیرات یک سال را به خدمت امام زمان عرضه می کنند و عرضه تقدیرات سالیانی همه موجودات در یک شب به خدمت یک نفر چگونه ممکن است؟ هر قدر هم این علوم به صورت فشرده عرضه شوند، زمان زیادی برای انتقالشان لازم است. این سوال در ذهن برخی افراد شکل می گیرد و وقتی آنان پاسخ درستی برایش نمیابند، شک می کنند که آیا این آیات حقیقت دارند یا صرفاً ادبیات و شعری برای تقریب به ذهنند. در پاسخ می توان گفت خوشبختانه امروزه بر اثر پیشرفت فناوری ابزاری اختراع شده است که باور این حقیقت را آسان می کند که در زمانی اندک بتوان معلومات فراوانی را منتقل یا عرضه کرد. لوح‌های فشرده نمونه‌ای از این ابزارها هستند. اگر 100 سال پیش به مردم گفته می‌شد ابزاری ساخته خواهد شد که با استفاده از آن می‌توان با زدن یک دکمه مجموعه یک دایره‌المعارف یا کتابخانه را در حجم کوچکی گنجاند، آنها باور نمی‌کردند. این گونه‌ای پاسخ اقناعی است برای کسانی که شبهه‌ای بدین شرح برایشان مطرح می‌شود که چگونه ملائکه تقدیرات فراوان را به محضر امام زمان علیه السلام عرضه می‌کنند. در پاسخ آنها می توان گفت همانطور که می توانیم در یک لوح فشرده میلیون ها مطلب را به کسی عرضه کنیم، ملائکه هم می توانند چون این علمی را در اختیار امام زمان علیه السلام قرار دهند. البته این پاسخ برای اغنا بیان می شود، وگرنه حقیقت مطلب بالاتر از این است. پنج، امام واسطه فیض الهی. همه ما کم و بیش معتقدیم وقتی جمعیتی فراوان با زبانها و گویشهای گوناگون به حرم حضرت معصومه علیها السلام و به طریق اولا به حرم امام معصوم علیه السلام مشرف می شوند و هوایج خیش را مطرح می کنند، آن معصوم سخن همه را می شنود و به تمام زائران پاسخ می دهد. وقتی این زائران هوایج خود را عرضه و به ایشان سلام می کنند، برایشان زیارتنامه می خوانند، با آن معصوم درد دل می کنند و از ایشان عنایت می طلبند و می خواهند ایشان به درگاه خداوند متعال برای آنها دعا کند، آن معصوم همه را می شنود، درک می کند و به آنها عنایتی مناسب حالشان خواهد کرد. در زیارتنامه معصومان علیه السلام معمولاً جملاتی با این مضمون را تلاوت می‌کنیم: اشهد انک تسمع کلامی و ترد جوابی. شهادت می‌دهم به راستی تو سخن مرا می‌شنوی و پاسخ سلام مرا می‌دهی. گاهی هزاران نفر در اطراف حرم این معصومان به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، هندی، انگلیسی، روسی و زبانهای دیگر با ایشان سخن میگویند و آن معصومان سخن هر یک از زوار را چنان میشنوند که سخن دیگر زائران را میشنوند. ممکن است کسی بگوید امام چگونه این همه مناجات را میشنود؟ مگر یک نفر با چند زبان میتواند آشنا باشد و چقدر میتواند سخن بشنود و در یک لحظه چند زبان را میتواند از هم تشخیص دهد؟ بالاتر از این چگونه ممکن است آن معصوم پاسخ متناسب با این همه درخواست را در همان لحظه‌ای که مطرح میشود بداند؟ در پاسخ میتوان گفت این درک مربوط به مرتبه تعلق نفس به بدن نیست. روح انسان‌های وارسته و مقرب درگاه الهی دارای مراتبی است که بر این عالم مادی احاطه دارد و خود آن جزء این حوادث مادی یا متأثر از این عالم مادی و تحت شرایط و قوانین مادیات نیست. این ارواح قوانین خاص خودشان را دارند و ما حقیقت آن مراتب را نمی دانیم. اما این مسئله را می دانیم که امام معصوم علیه السلام همه سخنان تمام زائران را می شنود و به آنها جواب می دهد و بهترین راه برای برآوردن حاجات آنان را هم می داند، به گونه ای که با مصالح دیگر استکاک نداشته باشد. البته همه اینها در واقع کار خداست که به دست امام و به اذن الله انجام می شود. اما به هر حال امام واسطه است و وساطت اقتضا می کند فرد واسطه شونده همه ی هوایج را بشنود و درک کند. با توجه به این حقیقت در میابیم این مسئله صرفاً به امامی اختصاص ندارد که از دنیا رفته است و ما به زیارت حرمش می رویم، بلکه امام زنده نیز واجد این مرتبه از کمال است. متاسفانه اشتغالات مادی و روزمره کمتر به افراد اجازه می دهد درباره چنین موضوعاتی فکر کنند. اما اگر در دعاها، مناجاتها و زیارتهایی مانند زیارت جامعه و زیارت آل یاسین دقت کنیم، اشاراتی به این مسائل خواهیم یافت. چنان که مثلا در زیارت آل یاسین می خوانیم سلام علی آل یاسین، ذالک هو الفضل المبین، و الله ذو الفضل العظیم لمن یهدیه صراطه المستقیم، قد آتاکم الله یا آل یاسین و خلافته و علم مجاری امره فی ما قضاه و دبره و رتبه و اراده فی ملکوته. سلام بر آل یاسین، آن همان بخشش آشکار از ناحیه خداست و خدا صاحب بخشش بزرگ است برای کسی که او را به راه راست هدایت می کند. ای آل یاسین، به راستی خدا جانشینی خیش را به شما عطا کرد و مسیرهای امرش را در آنچه در ملکوت خیش محکم و چاره سازی و مرتب و اراده کرده است به شما تعلیم داد. در این زیارت این مسئله بیان شده است که حوادث این عالم از مراتبی بالا تنزل میابند و مجاری خاصی دارند و خدا علم این مجاری را که در عالم ملکوت تدبیر و برنامه ریزی شده به امام علیه السلام عطا کرده است. پس ما نباید گمان کنیم تمام هستی منحصر در همین عالم ماده است، زیرا عوالمی فوق قوانین حاکم بر عالم ماده وجود دارند که دارای قوانین خاص خود هستند و ما حقیقت آنها را درک نمی کنیم. خدا علم آنچه را مربوط به آن عوالم است به برخی بندگانش در این عالم هم می دهد، زیرا آنها سعه وجودی دارند و با آن عوالم نیز در ارتباطند. شش، مقام نورانیت ائمه معصوم علیهم السلام. یکی از مسائلی که بر اساس تعلیم معصومان علیهم السلام بدان معتقدیم، گرچه حقیقت آن را به درستی درک نمی کنیم، این است که رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام مقامی به نام نورانیت دارند. در روایتی آمده است یا جابر، اول ما خلق الله نور نبیک. ای جابر، اول چیزی که خدا خلق کرد نور نبی تو بود. در روایتی که در کتب اهل تسنن هم نقل شده آمده است من و علی 14000 سال پیش از خلقت حضرت آدم نوری در محضر خدا بودیم. پس از آن که خدا آدم را خلق کرد آن نور را دو قسم کرد، یک جز من و یک جز علی. بر اساس آنچه در بسیاری از مصادر روایی شیعه و سنی نقل شده، تقسیم این نور در صلب جناب عبدالمطلب رخ داده است. ما نباید طمعی داشته باشیم که حقیقت این عوالم را درک کنیم. اما باید بدانیم بالاخره مرتبه ای از هستی وجود دارد که بهترین واژه برای اشاره به ماهیت آن نور است. زیرا خداوند متعال آن را به خودش هم اطلاق کرده و فرموده است
الله نور السماوات والارض،
خدا نور آسمان ها و زمین است. ما در این عالم چیزی پاکتر، مفیدتر و لطیفتر از نور نداریم. نور موجود شریفی است که همه به آن ارج می نهیم و آلودگی، کثافت، بو و مانند آن ندارد. اگر بخواهیم لفظی درباره آن عوالم به کار ببریم، واژه‌ای بهتر از نور پیدا نمی کنیم. نور ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره است. یعنی خود به خود روشن است و برای روشن بودن به چیز دیگری نیاز ندارد. خدا هم خود به خود وجود دارد و برای وجود داشتن به چیز دیگری وابسته نیست. نیز هر چیزی غیر از نور به واسطه نور روشن و دیده می شود و وجود ماسوی الله هم از خداست. بدین ترتیب کلمه نور به خدا اطلاق می شود. نور مراتبی دارد و شاهد آن هم آیه نور است که در آن خداوند متعال می‌فرماید:
مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه.
مثل نور او همچون چراغدانی است که در آن چراغی قرار دارد. بر اساس این آیه خداوند متعال نور است که در این آیه مصداق مرجع ضمیر در نوره قلمداد می شود. اما نور هم مخلوق خداست که تعبیر مثل و نوره به آن اشاره می کند. پس نور مرتبه‌ای دارد که منصوب به خداست و آن نور مراتبی دارد. عوالم وجود نیز همین گونه‌اند. این که در روایات مسائلی از این قبیل آمده است که خدا از نور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهش را آفرید، بدین معناست که نور اولی موجود کمالاتی دارد که وقتی تنزل می کند چون این مخلوقاتی پدید می آیند. بهشت و آنچه در آن قرار دارد پرتوی از وجود نوری ایشان است، نه وجود مادیشان. وجود مادی آنان تکلیف دارد، باید زحمت و ریاضت بکشد، باید بلا ببیند و شهید شود. این امور مربوط به آن نور نیست. اگر قرار بود آن نور کشته شود، همه عالم به هم می‌خورد. آن نور فوق تکلیف است و همه انسان‌های مکلف پرتوی از وجود او محسوب می‌شوند. پس این مسئله که ملائکه نازل می شوند و مقدرات را به امام زمان علیه السلام عرضه می کنند باورناپذیر نیست. برای تقریب به ذهن می توان گفت خداوند متعال در آن شب نوری را به وسیله ملائکه به قلب امام زمان علیه السلام می تاباند که به واسطه آن همه چیز برایشان روشن می شود. این که در روایت آمده است اگر نزول ملائکه در شب قدر و عرضه تقدیرات صورت نمی گرفت ما چیزی از آنها نمی دانستیم، برای مرتبه دنیوی وجود پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام است. وگرنه وجود نورانی ایشان به ملک و عرضه آنها احتیاجی ندارد، بلکه ملک از آن نور آفریده شده است. درباره این مسئله که نزول ملائکه و عرضه تقدیرات در چند شب صورت می گیرد، برخی بزرگان معتقدند بر اساس آنچه از آیات و روایات استنباط می شود، مقدرات سه مرحله دارد. در شب اول هنوز یقینی نیست. در شب دوم مرتبه ای از حتمیت و جزمیت پیدا می کند و در شب سوم یعنی مرحله قضا امضا می شود. این مسئله احتمالی است که برخی بزرگان بیان کردند و بعید هم نیست. البته ممکن است مرحله دیگری نیز برای تغییر قضا وجود داشته باشند، زیرا بر اساس برخی روایات ممکن است حتی در بعضی مقدرات تثبیت شده تغییر صورت گیرد. در دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام آمده است: اسألک بقدرت نافذت فی جمیع الاشیاء و قضائک المبرم الذی تحجبه به ایسر الدعا. از تو درخواست می کنم به آن قدرت نافذ در تمام اشیا و در قضای حتمیت که با آسان ترین دعا می پوشانی. یعنی قضایی وجود دارد که صرف نظر از دعا تمام و حتمی است، اما خداوند متعال راه دیگری را برای بندگان گشوده است که در آن هر چند اسباب اقتضا می کند قضا هیچ تغییری نکند، اگر بنده ای از صمیم قلب دعا کند آن قضا هم دگرگون خواهد شد. بنابراین باید فرصت هایی همچون شبهای ماه مبارک رمضان را غنیمت بشماریم. از خداوند متعال درخواست کنیم برای ما، افراد جامعه ما و همه مسلمانان عالم، بلکه تمام جامعه بشری، مسیری را بگشاید که موجب سعادت در دنیا و آخرت باشد. و همچنین از خدا بخواهیم در ظهور مولا و صاحبمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تعجیل فرماید. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.